ساعت 20 به وقت تهران خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. اعتراضات کارگری و بازاریان روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اوضاع ایران را بحرانی خواند. و آمریکا از تشدید خشونت‌ها علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران ابراز نگرانی کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. بنابر گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از بامداد امروز چهارشنبه، شمار زیادی از کارگران کارخانه بهمن دیزل در شهر صنعتی البرز قزوین دست به تجمع اعتراضی زده و شعارهایی با مضمون احقاق حقوق خود سر دادند. گروهی از کارگران در این کارخانه بزرگ دست به تحصن زده بودند که سپس بقیه کارکنان با راهپیمایی و شعار با آنها پیوستند. گزارش های از آغاز اعتصابات کامیوندارها و راننده های تهران نیز از بامداد چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. تصویر تصاویر دریافتی دیگر نیز حکایت دارد که افراد حکومتی روز چهارشنبه در ایستگاه مترو میرزای شیرازی تهران شهروندانی را که از قطارهای مترو بیرون می آمدند ضرب و شتم کرده و این با اعتراض شدید مردم حاضر مواجه شد. در همین حال تحصن در برخی دانشگاه‌های تهران آغاز شد و از جمله دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر تهران از حضور در کلاس‌های میان ترم خود خودداری کردند. در مشهد نیز کارکنان آتش نشانی این شهر روز چهارشنبه تجمع کردند. در غرب کشور اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، روانسر و بوکان امروز ادامه دارد. سرکوب شدید چند روز اخیر در شهرهای غربی کشور آثار تخریب گسترده‌ای بر چهره شهرهای مختلف بر جای گذاشته و تصاویری که امروز از این شهرها به فضای مجازی رسیده نشان دهنده شلیک ماموران حکومتی با انواع سلاح‌های جنگی به سوی معترضان است. در تصاویر جدید شهروندان شهرهای مختلف غرب کشور تعداد فراوانی از پوک فشنگ‌های جنگی که بر بدنه اغلب این پوکه‌ها مارک مهام یا همان شرکت مهمات سازی صنایع شهید شیرودی هک شده را نشان می‌دهد که پوکه‌های بزرگ مسلسل سنگین دوشکا در میان آنهاست. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه نسبت به بحرانی بودن وضعیت ایران هشدار داد. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، افزایش تعداد معترضان کشته شده در ایران، به ویژه کشته شدن دو کودک در آخر هفته گذشته و شدیدتر شدن پاسخ نیروهای امنیتی ایران به تظاهر کنندگان را دلیلی بر بحرانی بودن اوضاع در ایران دانست. آقای ترک که در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو صحبت می‌کرد به شدیدتر شدن مقابله حکومت با معترضان اشاره کرد که در نتیجه آن در دو ماه گذشته بیش از 400 نفر جان خود را از دست دادند. قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 3 آذر ماه یک نشست اضطراری درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کند. اما در حالی که مقام‌های آمریکایی اعلام کردند جمهوری اسلامی آماده احیای برجام نیست و واشنگتن اکنون بر اعتراضات در ایران متمرکز است، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت این اظهارات مقام‌های آمریکایی برای به گفته او مصارف داخلی در آمریکا و به گفته او تحریک برخی از عوامل در داخل ایران است. به گفته او آمریکایی‌ها نه تنها حصول توافق در اولویتشان است، بلکه شتاب هم دارند. از سوی دیگر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت رافائل گروسی مدیر کل آژانس اگر بخواهد میتواند به ایران سفر کند، اما تهران نمیپذیرد که سایت اعلام نشده دارد. او گفت جایی که گاوداری است و آهن قرازه در آن میفروشند چطور میتواند سایت هسته‌ای باشد. در گفتگو با کامبیز غفوری تحلیلگر، دیدگاه او را در مورد پیش کشیدن موضوع هسته‌ای از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی همزمان با اعتراضات پرسیدم.
ببینید دولت جمهوری اسلامی از زمان شروع اعتراض ها سعی کرده چندین بار به نوعی برای مصرف داخلی این رو بگی که آمریکایی ها به ما پیغام میفرستن، میخوان که برگردیم به برجام، مذاکرات ادامه داره. تا الان چند بار گفتن که پولهای فروخته شده ایران در کره جنوبی قرار است آزاد بشود. به قولی تا الان چند بار آزادش کردن ولی هیچ وقت واقعا این پول نیامده. این صحبت ها به نظر میرسه که واقعا مصرف داخلی ترخان داشته باشه، به خاطر اینکه الان در شرایط کنونی که مردم ایران دارن کشته میشن، هر روز تعداد بیشتری از کودکان گزارش شده که کشته شدن، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داره برگزار میشه در مورد نقض حقوق بشر به دست جمهوری اسلامی. در چنین شرایطی کشورهای غربی نمیان به یک توافق سیاسی با جمهوری اسلامی برسن، چون برایشون سرمساری از لحاظ اعتباری بر جا خواهد گذاشت. حتی اگر تمایل هم داشته باشن، الان بنابر مصالح سیاسی چون این کاری رو نخواهند کرد. بنابراین من فکر میکنم، یعنی برداشت من از کل صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی این است که میخوان به مردم ایران بگویند که دنیا پشت شما نیست، اصلا حمایت نمی‌کنه، همزمان که داره از نظر لفظی حمایتش رو اعلام میکنه، از نظر عملی داره با ما مذاکره میکنه. من فکر نمی‌کنم اینها درست باشه. فکر می‌کنم بخشی از کارزار دیس انفورمیشن یا اطلاعات غلط دادن جمهوری اسلامی.
آقای غفوری، فکر میکنید که تکیه بر روی مسئله هسته‌ای اکنون به نوعی بخواد بر روی اعتراضات هم تاثیر داشته باشه؟
بدون تردید به نظر من جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه توجه‌ها رو از داخل ایران ببره به مسائل بین المللی معطوف بکنه. برای همین هست که دفتر احزاب کردی رو برای مثال در اقلیم کردستان عراق بمباران میکنه، به خاطر اینکه میخواد توجه رو بکشه به یک مکانی در خارج ایران. در عرصه بین المللی مسئله غنیسازی در فردو رو اعلام میکنه، به خاطر اینکه میدونه جامعه بین الملل بسیار حساس است به مسئله فردو و میخواد توجه ها رو ببره به طرف امر سیاسی به جای اینکه توجه ها معطوف بشه به مسئله حقوق بشر، مسئله نقض حقوق بشر، مسئله کشتار معترضان. برای همین در واقع نیاز داره به بحران بین المللی. جمهوری اسلامی در طی این 14 همیشه در بحران زیسته، یعنی یک نظام بحران زی هست و برای اینکه بتونه زیست کنه نیاز داره بحرانزا هم باشه، یعنی بحرانی رو باید بیافرینه تا بتونه زیست بکنه. به همین دلایل برآورد من این است که آغاز غنی‌سازی 60 درصدی داره با این هدف انجام میشه که جامعه بین‌الملل کاملا مسئله سرکوب معترضان رو نادیده بگیره و بره نگران بشه در واقع از مسئله هسته‌ای ایران و تلاش کنه از یک طرفی به اون مسئله توجه کنه و از یک طرفی باز بره در واقع جمهوری اسلامی، دست جمهوری اسلامی رو باز بذاره در سرکوب، که من بعید می‌دونم در شرایط کنونی جمهوری اسلامی از این هم بتونه نتیجه‌ای بگیره. تنها خطر رو اضافه تر میکنه بر ایران، به خاطر اینکه واقعا این مسئله بسیار جدی است که اگر اسرائیل احساس بکنه که جمهوری اسلامی داره در فردو کارهایی میکنه دور از چشم بین المللی و غنی‌سازی انجام میده و در واقع این سیگنال رو اگر جمهوری اسلامی بده به جامعه بین الملل که داره میره به سمت بمب اتم، ممکنه که با یک حمله نظامی به سایت های هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مواجه بشه. بنابراین در واقع داره قمار میکنه، به نوعی ریسک میکنه و مثل همیشه قمارش رو به هزینه ملت انجام میده. متاسفانه این واقعیت موجود هست.
شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردین، موضوع اسرائیل که خیلی دقیق هست روی این مسئله. فکر میکنید اینکه اسرائیل تا کنون واکنشی نشون نداده آیا میتونه به این دلیل باشه که تا حدودی این مسئله 60 درصد در حال حاضر یا نزدیک شدن به 90 درصد میتونه در همین جهت انحراف حواس ها باشه؟
من اینطور فکر میکنم. ببینید اسرائیلی ها از نظر استراتژی کلیشون در برابر برنامه هسته جمهوری اسلامی این است که میگویند نخواهند گذاشت، به هر قیمتی نخواهند گذاشت که جمهوری اسلامی به بمب هسته ای دست پیدا بکنه، به خاطر اینکه موجودیت اسرائیل رو در اون صورت تهدید میکنه. حالا هر گونه اقدام نظامی، یعنی بمباران مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی واقعا برای اسرائیل هزینه سنگین داره، یعنی از هر نظر، هم از بعد بین‌المللی، هم از نظر به هر حال همسایگانش که خیلی هاشون متحد جمهوری اسلامی هستن، حضور حزب الله در مرزهای لبنان. اما اسرائیل ها این رو برآورد میکنن که هر چقدر این هزینه بالا باشه، زمانی که جمهوری اسلامی بمب هسته‌ای داشته باشه، هزینه سنگین تر است برای اسرائیل. یعنی با قبول هزینه های سنگین، اسرائیلی ها سعی خواهند کرد که به هر قیمتی به پروژه در واقع رسیدن به بمب هسته‌ای رو متوقف بکنن در ایران. و خب اگر تا الان این کارو نکردن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تنها کاری که کرده غنی سازی بوده، یعنی مواد کافی برای بمب هسته‌ای رو تقریبا در اختیار داره، ولی نرفته به سمت ساخت اون، چون خود ساخت هم یه فرآیندی که طول میکشه، بعد سوار کردنش بر روی یک برای مثال کلاهک هسته‌ای که موشک بتونه حملش بکنه باز زمان بر هست، تست‌های لازم داره. اگر برود جمهوری اسلامی دنبال یه چنین چیزی و این سیگنال رو بده، یا اینکه ببره تحقیقاتش رو زیرزمینی و دور از چشم آژانس بکنه، فعالیت‌هاش رو اجازه دسترسی برای دراز مدت نده، اون وقت ریسک رفتن به سمت ساخت بمب هسته‌ای رو عملا نشون میده که بالا میبره، و در اون صورت ممکنه که با یک اقدامی از جانب اسرائیلی‌ها روبرو بشه. من این رو هم خیلی کوتاه بگم که اگر اسرائیل تصمیم بگیره چنین کاری رو بکنه و اگر جمهوری اسلامی بهش جواب بده، به هر صورتی انتقام گیری بکنه، حمله انتقام گیرانه به خاطر اسرائیل بکنه، در اون صورت جامعه جهانی پشت اسرائیل قرار میگیره، نه پشت ایران.
کامبیز غفوری تحلیلگر. سخنان مقامات جمهوری اسلامی در حالی هست که کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اول آذر ماه نسبت به تشدید سرکوب و خشونت علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران ابراز نگرانی کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت کشورش عمیقا نگران تشدید خشونت علیه معترضان در ایران هست، کسانی که به گفته او مسالمت جویانه خواهان حقوق برابر و حقوق اولیه انسانی خود هستند. به گزارش سازمان حقوق بشر کردستان، جریان سرکوب اعتراضها در شهرهای غرب ایران طی یک هفته اخیر تا کنون دست کم 42 شهروند کرد با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شده و بیش از 1500 نفر هم زخمی شدند. به گزارش این سازمان حقوق بشری، نیروهای حکومتی طی 3 روز از 28 تا سیابان دست کم 14 شهروند کرد را در شهرهای جوانرود، پیرانشهر، سنندج، دهکلان و بوکان به قتل رسوندند. در اینجا از شما دعوت میکنیم به بخشی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که برای ما ارسال شده.
من فقط خواستم به علی خامنه‌ای بگم علی خامنه‌ای، ننگ بر تو و بر این حکومت خونینت، شرم بر شما قاتلان، جنایتکاران اسلامی که میهن من نابود کردی، بچه های ما رو داری هر روز قتل عام میکنی. خامنه ای تو ایران رو ویران کردی، فرهنگ ایران رو، تمدن ایران رو، ملت ایران رو، ورزش ایران رو، اقتصاد ایران رو، اجتماع ایران رو، تو همه رو نابود کردی. خدا نابود تو کنه.
آقای خامنه ای، حال که شطر نکبت و نحسی در خونت خوابیده، مردم را شرور میخوانید، بدان شرور و نفاق توی، بی شرف و بی اخلاق نام انکار پذیر توست. ای پرید ایران را رها کن تا دیر نشده، قبل از اینکه به حسابت رسیدگی کنیم. پیروز باد دلیران ایران زمین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگر تکرار میکنیم، 20442021122113، 20442021112 21 13. به پایان این بخش خبری می رسیم. با سپاس از توجهتون.